تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
بر سر زندگی جنسی زوجها پس از ازدواج و مخصوصاً بچه دار شدن چه می آید؟ خیلی از زوجها گزارش می دهند که سالها از ازدواجشان می گذرد و دیگر انرژی، اشتیاق و برانگیختگی لازم برای سکس میان آنها نیست. سارا ناصرزاده، رواندرمانگر جنسی، می گوید رابطه جنسی به توجه و مراقبت نیاز دارد و می توان با ظرافت آن چیزی را که از آن به عنوان هارمونی یاد می کند در طول سالها ایجاد کرد و از آن لذت برد. حسین غازیان جامعه شناس اما میگوید این ساختار نهاد خانواده است که همه چیز را به تکراری خالی از لطف بدل میکند و میخواهد به همه نیازهای یک زوج در یک چارچوب پاسخ دهد، چیزی که از نگاه او امکان پذیر نیست. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای غازیان، اگر بحث این هفته با شما آغاز بکنیم، بد نیست که از این نقطه شروع بکنیم که اغلب زوجها از سرد شدن رابطه جنسی و حتی متوقف شدن سکس بین خودشون بعد از چند سالی که از ازدواج میگذره خبر میدن. اگه بخوایم این نگاه کلی بکنیم، چرا چنین اتفاقی میفته؟
اگر پرسش شما رو محدود کنیم به مسئله خانواده، خب از خیلی از دلایل دیگه باید اینجا صرف نظر کنیم. دلایل شناختی وجود داره، دلایل مهارتی وجود داره، دلایل رفتاری وجود داره و دلایلی که اساسا به بنیادهای زیستی مربوط میشه، جنبه‌های تکاملی و هورمونی یا ژنتیک به طور کلی. اینها رو فعلا تا حدی بذاریم کنار در حاشیه، ولی اگر به خانواده به تنهایی بخوایم اشاره بکنیم و اینکه این نهاد چه ویژگی داره که این اتفاق درش میفته، باید به اون منطق پایه‌ای خانواده اشاره کرد. یک منطق پنهانی ناگفته اما توافق شده که در نهاد خانواده وجود داره اینه که دو زوج که به هم میرسن باید بتونن تقریبا همه نیازهای همدیگر رو در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. خب این بنیاد خودش رو در رابطه جنسی هم تحمیل میکنه، یعنی فرض بر این است که این دو زوج باید بتونن به همه نیازهای جنسی هم دیگه در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. حالا گذشت از این که این منطق بنیادی به طور کلی ناسوابه، یعنی با واقعیات زندگی انسانی اجتماعی جور در نمیاد، در مورد رابطه جنسی به مراتب صادق تر هست و به همین دلیل هم میبینیم که خب زوجها نمیتونن برای همیشه در همه سطوح به همه نیازهای جنسی هم دیگه پاسخ بدن و این به مرور اون نوع سردی و شکافی که بین زوجین در این ارتباط ممکن اتفاق میفته که اینو در دو بُعد میتونیم در واقع ببینیم. یکی کاهش تعداد دفعات رابطه جنسی، یعنی فراوانیش کاهش پیدا میکنه، همطور کیفیتش ممکنه کاهش پیدا کنه. البته ممکنه که تحت تاثیر عوامل دیگه مثل قدرت یا شدت روابط عاطفی، حمایتی، جسمی یا روابط دیگری که بین دو زوج هست این رابطه جنسی بتونه بهتر بشه یا تقویت بشه، اما معمولا تحقیقات نشون داده که دست کم تعدادش کاهش پیدا میکنه. این یک عامل بنیادی هست. عامل بنیادی دیگه که وجود داره اما بیرون از خانواده است، اما خودشو بر خانواده تحمیل میکنه، تلقی ما از رابطه جنسی است که به کلی با اون چیزی که بنیاد ابتدایی خانواده ایجاد میکرده تفاوت پیدا کرده. اون خانواده ابتدایی در واقع عملا فرایند یا کارکرد تولد مثل رو داشته از رابطه جنسی، در حالی که امروز رابطه جنسی فقط و فقط بخشش مسئله تولد مثله. ما الان در دوران سکس تجسمی پلاستیک سکس زندگی میکنیم و خود لذت جنسی صرف نظر از مسئله تولد مثل اهمیت پیدا کرد.
میتونیم بحث رو ادامه بدیم از همینجا با خانم دکتر سارا ناصرزاده که به عنوان رواندرمانگر در برنامه ما شرکت کردید. خانم ناصرزاده، شما چه توضیحی ممکنه بدید؟ آقای غازیان برمیگردن به اصل تعریف نهاد خانواده یا اون تعریف پنهان از نهاد خانواده که بهش اشاره کردن که نمیتونه به همه نیازهای آدم‌ها در همه زمان‌ها پاسخگو باشه، به خصوص حالا نیازهای جنسی. من میدونم که شما با مراجعان زیادی هم دارید که احتمالاً شاید با همین مشکل پیش شما اومده باشن.
ببینید، یه سری چیزایی تو جامعه عوض شده، به طور خاص تو جامعه که فارسی زبان هستن. مثلا اگر که مخاطبای ما بیشتر در ایران یا افغانستان یا تاجیکستان باشن، ببینید قبلا ازدواج می‌کردن افراد که رابطه جنسی داشته باشن با این نفر، با همسرشون مثلا، ولی الان ازدواج میکنن که با بقیه رابطه نداشته باشن. یه چیز دیگه هم که وجود داره، الان توی اون قسمت منطقه دنیا استرس انقدر بالاست، و فقط اونجا نه، چون من توی لندن کار کردم، توی نیویورک کار کردم، توی شهرهای بزرگ که شما وارد میشین، جایی که سطح استرس مردم کلا بالاست، اینا تاثیر میذاره. برای اینکه کورتیزول بدن میره بالا، و وقتی کورتیزول بدن میره بالا، میل جنسی اولین چیزی که افت میکنه. یعنی اینا رو اگه شما پس ذهنتون به عنوان یک چیزی که توی اون دایره بزرگتر زندگی وجود داره در نظر بگیرید، بعدن بیان حالا یه ذره کوچیک‌ترش می‌کنیم. من همیشه به زوجام میگم شما دیگه مثل کنترل از راه دور نمیتونی برای هم عمل کنین که تا هم دیگه رو می‌بینین یهو بخواید بپرین و با هم دیگه رابطه جنسی برقرار بکنین. این میانگینش 2 ساله. اینا نظر تحقیق میدونیم. این تازه مال کساییه که رابطه جنسی خوبی دارن، جذابیت هم به هم دارن، همه اینا. ولی از یه طرف دیگه توی جامعه ایران، اگر آمارایی که از ایران میاد بیرون رو به طور خاص در نظر بگیرین، یا از جامعه ایرانی یا افغانی میاد، بزرگترین مسئله جنسی که دارن درد برای خانومه، دخول غیر ممکنه، برای آقایونم زودنزالی و اختلال نعوزه و عدم ارضای جنسی برای خانوم. اینا تمام جمع میشه با هم دیگه و اون عدم رضایت جنسی رو که ما راجبش صحبت میکنیم که از اول وجود داشته، مال خیلی از اول وجود داره و تا آخر هم ادامه داره.
ولی خانم ناصرزاده، من عذرخواهی میکنم اینجا. ببینید، بحث بر سر اینه که در خیلی از موارد این جذابیت که دارین ازش صحبت میکنید یا کشش جنسی وجود داشته، و ایمیل های زیادی که مثلا به برنامه ما داده شده اینه که این به کلی از بین رفته احساسش در هر دو طرف، و حتی از داخل گیومه از این توصیف استفاده کردن که ما مثل خواهر و برادر شدیم با هم، اون جاذبه به کلی از بین رفته.
اونو خیلی قشنگ گفتین، الان بهتون میگم چرا. ببینین، اگه یه زوج میاد پیش من که اینه مشکلشون، از اول رابطه داشتن الان خواهر برادر شدن، ببینین هر چیز کوچیکی توی هر روز زندگی مهمه. مثلا نوعی که شما همسرتون رو نوازش می‌کنی یا حتی دست بهش می‌زنی، باید جوری باشه که شما کس دیگر رو اونطوری دست نمی‌زنی. مثلا اگه که شما عادت دارین که رد می‌شین، یکی می‌زنین پشت هم دیگه. اینو شما می‌تونید به بچه‌تون هم بکنین این کارو، به برادرتون هم بکنین این کارو. ببینین، یه سری ظرافیه که از اون اول رابطه باید رعایت بشه که این قول معروف حالت خواهر برادری به وجود نیاد. یه چیز دیگه اینه که من با سوال میکنم از زوجم، میگم شما خیلی چیزای ساده است، مثلا دستشویی میرین جلوی همدیگه، درو میبندین جلوی همدیگه میدین دستشویی، یا مثلا شب که میخواین بخوابین لحافتون یکیه یا دو تاست. ببینین، اینا تک تک چیزایی که افراد بهش توجه نمیکنن، و بعد به مرور بعد از سالها همینه که شما میفهمید. حدود 8 سال پیش یک کمپین خیلی بزرگی توی آمریکا شمالی راه افتاد سر این قضیه، که انقدر کسایی فکر میکردن واقعا این خواهر برادرن. بعد هورمونو که ما اندازه گرفتیم توی تحقیقاتمون، دیدیم که واقعیتشون همینه، اکسیتوسینشون بالاتره به جای اینکه هورمون‌های هیجان برانگیزشون بالاتر باشه. و این به شما نشون میده که انقدر دور هم با هم دیگه راحت شدن. مثلا اگه لباس پاره دارن تو خونه جلو هم دیگه میپوشن، یا مثلا هیچ تلاشی نمیکنن که برای اون طرف مقابل به عنوان یک آدم جذاب یا یه آدم متفاوت دیده بشن. با هم دیگه یکی شدن، انگار توی یک کاسه. دقیقاً همین که میفهمین دیگه، این خواهر برادر یه مثل دو تا دوستن، به جای اینکه اون جرقه جنسی بینشون وجود داشته باشه.
من با این توضیح شما اگه اجازه بدیم برمیگردم با آقای قاضیان، و چون ایشون این نکته رو در مورد نهاد خانواده مطرح کردن، میپرسم که خب یعنی ما داریم یک نهادی رو توصیف میکنیم که اینطور که خانم ناصرزاده گفتن به نظرم خیلی منطقی میاد، در تلاش مدام باید باشن دو طرف که بخوان چیزی رو یا جاذبه‌ای رو حفظ بکنن. این اساسا چقدر با ساختار حالا گرفتاری‌های زندگی روزمره یا همون زندگی پر استرس که خود خانم ناصرزاده هم گفتن، اون وقت ممکن میشه آقای قاضیان؟
ببینید، بذارید برگردیم به خود خانواده. مثلا به عامل استرس اشاره کرد. خب این استرس برای همه اعضای جامعه هست، اما میبینیم که نوع برانگیختگی یا میزان برانگیختگی کسانی که در اون نوع از ازدواج ها یا خانواده نیستن کماکان سر جای خودش باقی است. اونا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از زوجهایی است که در یک خانواده زندگی می‌کنن. حتی همباشان، یعنی کسانی که به صورت کوهبیتند با هم زندگی میکنن را هم وقتی مقایسه میکنیم، تحقیقات نشون داده که اینا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از کسانی است که به صورت رسمی به عنوان زوج با هم دیگه زندگی میکنن. بنابراین اون عوامل معلومه که وقتی میاد توی خانواده یه تغییراتی میکنه که ناشی از ساختار خانواده است و ساختار همیشه با یک نوع محدودیت هایی هم توأم است، گرچه هر ساختاری فرصت هایی هم خلق. همین آشنایی بیش از اندازه و عدم رعایت اون چیزایی که معمولا یا پیش از ازدواج افراد رعایت میکردن، بهترین لباساشونو میپوشیدن، آرایش میکردن، عطر میزدن و خودشونو خوشایند و جذاب میکردن برای دیگری. چرا این از بین میره؟ برای اینکه شما در یک قالب محدود، در یک مکان مشخص، برای ساعات متوالی با هم دیگه زندگی میکنید. وقتی این تکرار میشه و ساختار خانواده اقتضاش اینه که شما با هم باشید، بسیاری از کارها رو با هم انجام بدید، در یک محیط محدود باشید، اینا ناخودآگاه زندگی رو عادی میکنه و اون مرزها و حریمهایی رو که پیش از ازدواج بوده برمی‌داره. و به علاوه تکرار رو هم در نظر بگیرید. وقتی فرکانس رابطه زیاد میشه، این آدم‌ها از صبح تا شب توی آغوش ذهن و جسم همدیگه هستن، توی همه ارتباطات همدیگه هستن، انقدر این رفتارشون و ارتباطشون عادی میشه که همه اون نوع از برانگیختگی هایی که ناشی از کنجکاوی از بین میره. وقتی زندگی خانوادگی دوام پیدا میکنه، خب طبیعیه که زوجها سنشون هم بالاتر میره. وقتی سنشون بالاتر میره، سطح فعالیت هورمونیشون هم تغییر میکنه و به علاوه ممکنه با برخی از ناکارکردی های جسمی مربوط به اعضای جسمیشون روبرو شن، جنسیشون روبرو شن، مثلا مثل عدم نوز در آقایون. مسائل دیگری که در مورد خانم ها ممکنه اتفاق بیفته. به علاوه بیماری های دیگری هم به سراغ اینا میاد که مربوط است به دوران میانسالی به بعد، و علاوه بر این اغلب اینها ممکنه بچه دار شده باشن و وقت زیادی رو صرف بچه ها بکنن. همه اینا رو اگه در نظر بگیریم، میبینیم که این خانواده است در واقع همه این محدودیت ها رو ایجاد میکنه. اون ساختار، البته معلومه که خانواده مزایایی برای هر دو طرف میاره، ولی در کنارش این محدودیت ها رو هم میاره و این محدودیت هاست که در واقع اون رابطه جنسی رو انقدر عادی و غیر هیجان انگیز میکنه.
خانم دکتر ناصرزاده، حالا آقای قاضیان توصیفی که کردن منو به این پرسش هم میبره که برعکس ایده هم میگن که اتفاقا با گذر سالها و احساس نزدیکی یا یگانگی بیشتر با شریک زندگیشون به زندگی سکسی و زندگی جنسی بهتر و زیباتری هم با هم دست پیدا کردن. این چگونه است؟ آیا اساسا این از موارد خیلی نادر به حساب میاد به این ترتیب؟
اصلا مورد نادری نیست راستش. من کتاب بعدیم راجع به دقیقاً همینه. الان یه طرز فکر خیلی غلطی توی کل دنیا وجود داره که میان راجع به سکشوال کیمستری حرف میزنن، یعنی اون فعالیت شیمیایی که تو بدن اتفاق میفته، فیزیولوژی. برای اون زوجایی که در طول زمان با توجه به همینه که آقای قاضیان هم فرمودن که مریضی، بچه، تفاوت‌های هورمونی که در عرض سالها داریم، با همه اینا اگه در نظر بگیریم و تازه با برای جامعه فارسی زبان تازه مهاجرت و اینا رو اگه در نظر بگیریم، کسایی میتونن این زندگی رو نگه دارن و رابطه جنسیشون رو معنادارتر حتی بکنن، کسایی هستن که به این فعل و فعالیت‌های شیمیایی اعتقاد ندارن. خب یعنی میگن خب اون بود حالا رفت، مثل اینکه دو تا چیز با هم قاطی کنی یهو منفجر بشه تمام میشه میره دیگه. بعد از اون اینا شروع میکنن به جای اینکه به سکشوال کیمستری فکر کنن، به سکشوال هارمونی فکر میکنن، یعنی هارمونی در رابطه جنسی. مثل چی؟ وقتی که من نوت دو رو میزنم، شما نوت ری رو میزنی. برای اینکه اتفاق بیفته و اون ملودی کامل ساخته بشه، که اون ملودی جنسی ساخته بشه در عرض سالها، به حرف هم ما باید گوش بدیم، با هم باید کاملا بتونیم درست ارتباط برقرار کنیم. ارتباط برقرار کردن هم همیشه حرف زدن نیست، اینی که بتونیم زبان طرف مقابلمون رو درک بکنیم، اگر داره نشونه ای رو برای ما میفرسته بتونیم که اینو به صورت واضح ازش بپرسیم. خیلی از زوجایی که این هارمونی رو با هم ایجاد میکنن، قبل از این که اصلا وارد یه سناریو جنسی بشن با هم حرف میزنن. خیلی اشتباهی که میکنن اینه که فکر میکنن موقعی که رابطه جنسی دارن اون موقع باید بگن الان اینو بکن، الان اینو نکن، خوبی، الان اتفاقی نیفتاده. همه موضوع حول این محور میچرخه که با هم دارن حرف میزنن به جای اینکه رابطه جنسی رو دارن. برای کسایی که رابطه جنسی خوب و با هارمونی دارن در عرض زمان مثل یه جور رقص میمونه. یه نفر پاشو میذاره جلو، اون یکی میاد عقب، دوباره اون یکی میره جلو، اون یکی میاد. این هارمونی به مرور سالها ایجاد میشه. و دوم اینه که اون رابطه ارتباطات کلی زوج با هم چه جوریه. من اسمشو میذارم از آشپزخونه تا تخت خواب. اگه تو آشپزخونه شما نمیتونین درست با هم حرف بزنین، چطور توقع دارین رابطه جنسی خوبی داشته باشین در عرض سالها؟
آقای قاضیان، یک پرسشی که حالا شاید تو حرفای شما هم برای من مطرح شد اینه که به حال اگه زمان میگذره و اشخاص مثلا مسائل جسمی پیدا میکنن یا تاثیر سن و سال یا زندگی طولانی با هم، اما موارد زیادی هم بوده که گزارش شده که زوجی نسبت به همدیگه برانگیختگی جنسی ندارند اما ممکنه نسبت به کسی خارج از اون رابطه این برانگیختگی جنسی رو داشته باشن. یعنی این حس چگونه همزمان میتونه هم وجود داشته باشه و هم نداشته باشه؟
کسی که وارد رابطه خانوادگی بلند مدت میشه، شریک جنسیش براش عادی میشه. این دلیلی که اونجا اون برانگیختگی کار نمیکنه، اما بیرون از اون رابطه کار میکنه. کمون که گفتم در مورد زوجهایی که به صورت همباشی با هم زندگی میکنن این مسئله دیده شده که بیشتر هست، کمیت به ویژه و گاهی اوقات کیفیت رابطه جنسیشون بهتر. در مورد کسانی که بیرون از این روابط هستن یا گاهی اوقات به اصطلاح ماجراجوهای جنسی بیرون از ازدواج دارن، میبینید که اینطوری. حتی کسانی که طلاق گرفتن دوباره ازدواج کردن، نشون داده شده که در اینها کیفیت رابطه جنسی، یعنی میزان رضایتشون از رابطه جنسی، بعضن بیشتر از زوجهایی است که سالهای زیادی با هم زندگی کردن. همه اینها رو وقتی جستجو میکنید درش یک عنصر مشترک است، مسئله تکرار و عادی شدن. چون اون چیزی که اون برانگیختگی اولیه رو ایجاد میکنه، یعنی اون کمیستری که شما گفتید، اون یک نوع برانگیختگی برنامه ریزی نشده و خود انگیخته است، در حالی که اون هارمونی که در طول زندگی به وجود میاد برنامه ریزی شده است، طراحی شده است. به علاوه شما توجه داشته باشید امروز ما با انبوهی از تصاویر جنسی رو به رو هستیم که ما رو دعوت میکنن و این برانگیختگی رو ایجاد میکنن، اما اون چیزی که اونها ما رو دعوت میکنن ما رو در زندگی خانوادگی نمیبینیم. تحقیقات نشون داده که زوجهایی که ممکنه که در طولانی مدت تعداد رابطه جنسیشون و کیفیت رابطه جنسیشون کاهش پیدا بکنه، اما از رابطه خودشون با هم دیگه، یعنی از ریلیشنشیپشون بیشتر رضایت دارن، از رابطه جنسیشون هم اظهار رضایت بیشتری میکنن. بنابراین این سطح جدید از رابطه جنسی که ممکن تحت عنوان هارمونی ازش یاد بکنیم، در واقع تحت تأثیر چارچوب رابطه است که اونها دارن.
تنها چیزی که من میخوام فقط اینجا اضافه بکنم، شاید برای اینکه مخاطبانتون به یادشون بمونه، یک اصطلاحی داریم تو فارسی میگیم چمن همسایه سبز داره. چیزی که آدم نمیدونه، باهاش آشنا نیست از نزدیک و جالبه، ولی من چیزی که یاد گرفتم از زوجام که زوجای موفق که در طول سالها از هر نظر واقعا تونستن با هم خیلی خوب و هارمونی زندگی بکنن، اینه که چمن اونجای سبزه که بهش آب میدیم. یعنی واقعا اگر که با انگیزه افراد بخوان که اون رابطه رو تعریف بکنن وقتی ازدواج میکنن، واقعا بگن به هم دیگه خب از رابطه جنسی مونم فقط با هم داریم، با این شما موافقی؟ این خیلی سوال مهمیه. میدونم که یه ذره مسخره به نظر میاد، مخصوصا توی جوامعی که این هنوز باز نشده، ولی خیلی از زوجایی که پیش من میان بعد از اینکه یه نفرشون رفته با کس دیگه، من ازشون میپرسم این صحبت شما با هم داشتین؟ میگن نه، مگه واضح نبود. درسته که معنیش برای یه نفر ممکنه این باشه، برای طرف دیگه نه.
خانم ناصرزاده، آیا این گزاره میتونه درست باشه که اساساً رابطه‌های کوتاه مدت، حالا مستقل از چمن سبز تر که شما بهش اشاره کردید، آیا جاذبه بیشتری رو حفظ میکنن یا زندگی سکسی غنی تری به آدم ها میدن؟ به لحاظ تجربی و علمی آیا در این مورد نکته وجود داره که این رابطه ها رو از این نظر دست کم ترجیح بشه داد به رابطه های بلند مدت؟
سوال جالبیه ولی خیلی پیچیده است. چرا؟ برای اینکه ببینید از نظر اجتماعی بازم یه نهضتی الان راه افتاده. خب الان حدود 12 ساله که از اولین کتابی که در این مورد در اومد که آیا آدما باید یک سری زنجیره روابط داشته باشن روابط کوتاه مدت ولی توش همین که شما میفرمایید مثلا خیلی خوشحال باشد. چون ببینید اگه تصور کنیم که رابطه یه صندلیه با 4 تا پایه، یکیش رابطه جنسیه، بعد زوجا وقتی راجع به رابطه جنسی حرف میزنن، یه دونه تحقیق خیلی بزرگ داشتیم ما که از زوجایی که خیلی موفق بودن در طول سالها پرسیدن که چقدر از این موفقیتتون به خاطر این که رابطه جنسیتون خوبه، گفتن شاید حدود 17%. بعد از اون زوجایی که رابطهشون به هم ریخته بود یا طلاق گرفته بودن یا جدا شده بودن به هر دلیل پرسیده بودن، گفتن چقدر بهش به خاطر رابطه جنسی بوده، گفتن بیشتر از 70%. وقتی که اون پای صندلی اونجا برای رابطه موفق، اونقدی آدما باهاش خیلی درگیر نیستن، ولی وقتی که یه ذره اون پایه کج میشه یا نیست، تمام اون صندلی کج میشه دیگه، اصلا نمیشه روش نشست. به خاطر همینه که اون معنایی که افراد میدن به رابطه جنسی، اون نقشی که رابطه جنسی داره تو هر رابطه، اول باید اون تعریف بشه. برای اینکه بعضی از زوجها هستن که اصلا نمیخوان رابطه جنسی داشته باشن، اونم هیچ مشکلی نداره، حالا اینکه همه دارن لزومی نداره اونام داشته باشن. خیلی اینا یک طیف بزرگیه. ولی اگه برگردیم به سال شما، واقعا بستگی به ترجیح اون فرد داره که آیا میخواد توی روابط کوتاه مثل حالت زنجیره‌وار باشه یکی بعد از دیگری، یا میخواد توی یک رابطه باشه که مثلا زوج میشن با هم تصمیم میگیرن، میگن که ما میخوایم همه چیمون با همه، خونمون رو با هم میخریم، بچه‌مون رو با هم داریم، همه اینا با همه، ولی مثلا رابطه جنسیمون رو با افراد دیگه داریم. بعد برای اون قرارداد می‌نویسن، قرارداد رسمی بین خودشون. اینه که الان انقدر تنوع زیاده که به نوعی هر گزینه‌ای که شما جلوی من بذارین، گزاره‌ای که جلوی من بذارین، من میگم بله درسته.
برمیگردم باقی قاضیان با نکته که شما مطرح کردین و این پرسش مهمی میتونه باشه آقای قاضیان، اینکه اساساً سکس نداشتن چه اشکالی تولید می‌کنه؟ یعنی اگر یک زوجی نیاز به سکس رو احساس نمی‌کنن، خب چرا باید نگران این باشن که نداشتن اون در رابطه و زندگیشون مسئله ای تولید میکنه؟ چون این نگرانی اغلب گزارش میشه از سوی زوجهایی که با این مسئله درگیرن.
بذارید پیش از اینکه من برگردم به سوال شما، اول در مورد نکته آخری که خانم دکتر ناصرزاده گفتن توضیحی بدم که وصل میشه در واقع به همین پاسخی که میخوام به پرس شما بدم. و اون عبارت هست از این که وقتی صحبت از این میکنن که درست و غلط نداریم، حالا با فرض اینکه ما به طور کلی درست و غلط نداریم، میتونیم از مفید و غیر مفید صحبت کنیم. یک شیوه زندگی، یک شیوه رابطه جنسی، یک الگو لزوما نباید داشته باشه. الگوها برای افراد به شیوه های متفاوتی کار میکنن و برای اونا ممکنه مفید و برای عده‌ای نامفید باشه. هر کسی باید به شیوه که برای خودش و با زوجش به توافق رسیدن که مفید کار بکنه. این نکته خیلی مهمیه، اما در این حال باید توجه کنیم که همه ما داریم در یک چارچوب توافق شده ناگفته تاریخی فرهنگی زندگی میکنیم که زندگی خانوادگی عصر مدرن هست که عبارت است از رابطه تک همسری. این قاعده اگر بخواد عوض شه، ما باید به همه شیوه های دیگر زندگی بر اساس مفید و غیر مفید بودنشون اجازه بدیم. اون وقت اگر به این شیوه به قضیه فکر کنیم، نداشتن سکس هم یکی از اونهاست، چون قرار نیست که همه به یک شیوه زندگی کنه. یک کسی نمیخواد رابطه جنسی یا زندگی جنسی داشته باشه، اون هم یک شیوه است برای زندگی کردن، و اگه برای اون فرد و زوجش کار میکنه، یعنی درسته یا به اصطلاح مفیده. از این گذشته به این موضوع هم توجه بکنیم که تمنای رابطه جنسی از یک نیازه. وقتی کسی چنین نیازی رو نداره، خب چه دلیلی داره که ازش بخوان یا وادارش کنن تحت اون هنجارهای حاکم که چنین نیازی درش ایجاد میشه؟
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من برنامه رو با خانم ناصرزاده به پایان میبرم و با این پرسش خانم ناصرزاده که در نهایت به زوجهایی که سالهای از ازدواج و رابطه ثابتشون با هم گذشته و نگران این هستند که رابطه جنسی ندارند چه میشه گفت؟
اولین چیزی که افراد باید راجبش فکر بکنن اینه که قبل از اینکه به طرف مقابلشون فکر بکنن، باید بدونن بدن خودشونو میشناسن. اگر انتخاب با جنس مخالف باشن، بدن جنس مخالف رو میشناسن. آیا این رابطه بینشون وجود داره که بتونن با همدیگه به یک فضایی برن؟ رابطه جنسی فقط یک عمل نیست، یک فضاییه که ما میریم توش و یک سری آسیب پذیریامون با طرف مقابلمون در میون میذاریم، یعنی جاییه که واقعا خیلی آدم میتونه روحش، جسمش، از نظر روابطش، از هر نظر غنی بشه یا اینی که کاملا خالی بشه. از هر گونه اعتماد به نفس، از هر گونه جنبه مثبتی که داره. یه چیز دیگه هم وقتی که میفهمن که یه نفر ناراحت از این موضوع یا نگرانی داره، نقطه مقابل نگرانی توقعه. این توقع کی میذاره؟ اگر دو نفر راضین توی یک رابطه هستن، دیگه نگرانی وجود نداره، روی قسمت‌های دیگه رابطه‌شون کار میکنن. ولی واقعیتی که یک نفر میاد میگه من نگرانم که رابطه جنسی ندارم، یعنی یه نفر تو اون رابطه ناراضیه. این از درست نیستش که یک همچین رابطه اینجوری ادامه پیدا بکنه. ببینید، ما نمیتونیم بریم بگیم ما این قسمتشو میخوایم، این قسمتشو نمیخوایم. اگر ما ازدواج کردیم، توی یک رابطه هستیم که به صورت قراردادی، رابطه جنسی، رابطه یکی که فقط با همدیگه میتونیم داشته باشیم، این رابطه رابطه‌ای که باید تجربه بشه بین دو نفر. اینو زوج باید تصمیم بگه که اگه واقعا نگرانی وجود داره، باید یه کاری در موردش انجام بدن. اگر که رابطه جنسی وجود نداره و دو طرف میتونن راجبش صحبت بکنن و مشکلی برای رابطهشون به وجود نمیاره، به جای اون پایه چهارم صندلی چیز دیگه‌ای وجود داره براشون، خیلی خوب. ولی اگر که یک نفر تو اون رابطه خوشحال نیست، برابر این باید حتما راجبش صحبت بشه. این یه مشکله، یه موزله توی رابطهشون.
بسیار ممنونم دکتر سارا ناصرزاده رواندرمانگر و حسین قاضیان جامعه‌شناس، مهمانان این هفته تابو.